ساعت 14 من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. سخنگوی وزارت کشور خبر کشف بمب در مسجدی در تهران را تکذیب کرد. اردوغان میگوید خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آغاز یک دور تازه است. و مخالفان سوری در نبرد با داعش در شهر منبیج به پیروزی‌های دست یافتند. سخنگوی وزارت کشور روز شنبه خبر کشف یک بمب آتش‌زا در مسجد کنی تهران را تکذیب کرد. باشگاه خبرنگاران جوان روز جمعه گزارش داده بود که در آستانه مراسم عزاداری برای کشته شدن امام اول شیعیان، بمبی در این مسجد در منطقه حسین‌آباد تهران کشف و خنثی شده است. اما به گزارش تسنیم، حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ضمن تکذیب خبر گفت که همزمان با مراسم عزاداری ماه رمضان، کنترل محسوس و نامحسوس بر اماکن مذهبی برقرار است. محسن همدانی معاون امنیتی استاندار تهران هم به خبرگزاری ایرنا گفت که در این مسجد یک جعبه حاوی لامپ، الکل و باتری پیدا شده اما بمبی وجود نداشته است. هفته گذشته محمود علوی وزیر اطلاعات گفته بود یک گروه 10 نفره بازداشت شدند که در تلاش بودند تا 50 نقطه مختلف را هدف حمله قرار دهند. او بازداشت شدگان را تروریست‌های تکفیری و وهابی توصیف کرده بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه رأی مثبت مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا را آغاز دور تازه‌ای توصیف کرده و هشدار داد که این اتحادیه با خطر فروپاشی روبروست. آقای اردوغان در مراسم افطار روز جمعه افزود که تنها راه جلوگیری از فروپاشی اتحادیه اروپا این است که این اتحادیه سیاست‌هایش را در قبال مهاجرین، نژادپرستی و اسلام حراسی تغییر دهد. ترکیه 29 سال پیش برای ورود به اتحادیه اروپا درخواست داده اما هنوز هیچ چشم‌اندازی برای عضویت این کشور دیده نمی شود. با این حال در جریان رفراندوم اخیر در بریتانیا، هواداران خروج این کشور از اتحادیه اروپا احتمال عضویت ترکیه را به عنوان یکی از دلایل مطرح کردند. آقای اردوغان این مسئله را اسلام حراسی خوانده بود و مباحثی که پیش از رفراندوم مطرح بود را به تندی زیر سوال برده بود. مخالفان سوری که از حمایت آمریکا برخوردارند روز شنبه موفق شدند در نبردشان با گروه خلافت اسلامی یا داعش در شهر منبیج به پیروزی‌های دست یابند و کنترل یک جاده کلیدی را به دست بگیرند. خبرگزاری فرانسه به نقل از گروه دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که با پیشروی‌های تازه مخالفان بر مناطقی که بر نیمی از منبیج اشراف دارد مسلط شدند. گروه داعش از سال 2014 موفق شده تا کنترل منبیج را به دست بگیرد. این شهر در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد و برای ورود داوطلبان پیوستن به داعش در سوریه نقش کلیدی دارد. عمده مخالفانی که با حمایت آمریکا در نبرد با گروه خلافت اسلامی یا داعش در منبیج هستند، گروه‌های کرد سوریه‌اند که در ائتلافی با بعضی از گروه‌های عربی موفق شدند از شرق پیشروی کنند و بعد از عبور از رود فرات به منبیج برسند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت که کشورش کماکان در تلاش است تا شهروندان آمریکایی را که در نقاط مختلف دنیا در اسارت هستند نجات بدهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما به طور مشخص به نام رابرت لوینسون، مامور FBI که در ایران ناپدید شده، اشاره کرده است. او همچنین از آستین تایس، روزنامه‌نگاری که در سوریه ناپدید شده، و کیتلن کولمن، آمریکایی بازداشت شده در افغانستان هم نام برده است. آقای اوباما یک سال پیش اعلام کرده بود که سیاست‌های دولت را در برخورد با موارد گروگانگیری و اسارت شهروندان آمریکایی در خارج از خاک این کشور بازنگری می‌کند. خانواده‌های شهروندان آمریکایی که خارج از این کشور در اسارت هستند، از دولت این کشور انتقاد می‌کنند و می‌گویند دولت به جای کمک، گاهی به مانعی بر سر راه تلاش‌ها برای بازگرداندن این شهروندان تبدیل می‌شود. نیروهای سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران در یکی از روستاهای اطراف مهاباد با هم درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یک عضو سپاه مهاباد با تایید این درگیری گفته عصر جمعه تعدادی از اعضای حزب دموکرات که برای به گفته او انجام اقدامهای تروریستی و تبلیغاتی وارد یکی از روستاهای مهاباد شده بودند، شناسایی شده و با نیروهای سپاه درگیر شدند. جزئیات بیشتر را از بنیامین سطر می‌شنویم.
دومین درگیری مسلحانه در یک هفته بین پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران و نیروهای رزمی سپاه پاسداران. گزارش هاکی است که عصر جمعه نیروهای رزمی سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران در یکی از روستاهای اطراف مهاباد و در ارتفاعات لندی شیخان درگیر شدند. حدود یک هفته پیش در 26 خرداد ماه هم نیروی زمینی سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران از درگیری در اشنویه و پیرانشهر خبر داده بودند. درگیری هایی که چند کشته بر جای گذاشت، هرچند که هر یک از طرفین کشته شدگان خود را کمتر و تلفات طرف مقابل را بیشتر عنوان کردند. حال حزب دموکرات کردستان ایران میگوید که سپاه پاسداران عصر روز جمعه با سلاح سنگین و توپخانه ارتفاعات اطراف مهاباد و اطراف روستای بینگوین را به دلیل حضور پیشمرگه‌ها گلوله باران کرده است. در سوی دیگر ماجرا سپاه پاسداران هم اعلام کرده که عصر جمعه تعدادی از اعضای حزب دموکرات را که وارد یکی از روستاهای ارتفاعات مهاباد شده بودند پس از شناسایی هدف قرار داده است. هرچند خبری درباره تلفات احتمالی این درگیری منتشر نشده است. از نادر انتصار، استاد دانشگاه در آمریکا و کارشناس مسائل مناطق کردنشین، میپرسم که درگیری‌های اخیر بین پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران و نیروهای رزمی سپاه پاسداران را چگونه ارزیابی می‌کند؟
تقریبا 3 هفته پیش هم حزب دموکرات کردستان و هم حزب پژاک اعلان کردن که میخوان یک سیاست جدیدی انتخاب کنن و هدفشون اینه که مبارزات مسلحانه رو دوباره شروع کنن و تقریبا 3 هفته بعد از اینکه اون اعلامیه رو صادر کردن این درگیری اتفاق افتاد. البته الان نه حزب دموکرات و نه پژاک در اون موقعیتی که سابقا بودن، از نظر نظامی منظورمه و سوق‌الجیشی، نیستن که بخوان تهدید سپاه پاسدار در ایران باشن. بنابراین این زد و خورد هایی که دیدیم در این اواخر و شاید هم در آینده دوباره تکرار بشه، اینو بیشتر زد و خورد های محلی خواهد بود.
محل درگیری روز جمعه بین نیروهای سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران در حوالی روستای بینگوین بوده است. بر اساس گزارش ها فضای منطقه همچنان ناآرام است و نیروهای نظامی سپاه در ارتفاعات مهاباد حضور دارند. اما سناریوهای پیش رو و احتمالی درباره احتمال ادامه درگیری ها و شرایط کردستان ایران چه خواهد بود؟ نادر انتصار:
بعید نخواهد بود که ما این درگیری هایی که هفته پیش دیدیم دوباره چیزای شبیه اون رو ببینیم. برای که هم حزب دموکرات هم پژاک اعلام کردن که میخوان یک مبارزه مسلحانه رو شروع کنن، ولی همونطور که خدمتتون گفتم هیچ کدوم از این دو گروه در زمان کنونی از نظر نظامی در موقعیت نیستن. خب ایران ممکنه یه مقدار از این نظر به خود برای تبلیغات استفاده کنه و بگه که ما چجوری کوبید و ما زدیم و اینا، ولی در عمل تقریبا اینا یک زر و خوردهای محدود محلی در این سطح باقی خواهد ماند.
درگیری روز جمعه بین نیروهای سپاه پاسداران و پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ایران داشته است. درگیری‌های بین سپاه پاسداران و پیشمرگه‌های حزب کردستان ایران در حالی رخ داده که اقلیم خودمختار کردستان عراق هنوز واکنشی به این درگیری‌ها نشان نداده است. اقلیم کردستان عراق محل استقرار رهبری و اعضای دو شاخه اصلی حزب دموکرات کردستان و نیز شاخه‌های مختلف حزب کمله است. رهبران دو شاخه حزب دموکرات، یعنی حزب دموکرات کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان، همواره اعلام کردند که استراتژی واحدی دارند و برای مبارزه با جمهوری اسلامی از مبارزه مسلحانه دست نکشیدند. در مقابل سپاه پاسداران هم در سالهای گذشته تاکید کرده که با حضور این گروه ها در مناطق کردنشین و به تعبیر خود ایجاد ناامنی برخورد خواهد کرد.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدیم. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. ادامه گزارش ها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه‌ها مجله شامگاهی.
منوچهر شجاعی، محیطبان پارک ملی بمو در استان فارس، به ضربه گلوله شکارچیان غیر مجاز کشته شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این محیطبان که بعد از مجروح شدن به بیمارستانی در شیراز منتقل شده بود، در ساعت اولیه بامداد شنبه به دلیل شدت جراحات درگذشت. نیروی انتظامی میگوید دو شکارچی زارب هم بازداشت شدند. هفته گذشته دو محیطبان دیگر در استان هرمزگان به ضربه گلوله شکارچیان غیر مجاز کشته شدند. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از آرش حسنی. با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
گزارش های مربوط به بازداشت او و دیگر همپرونده‌ای هایش تصریح می کنند که بازداشت این فعالان مدنی همراه با اعمال خشونت بوده است. بهنام موسیوند در میانه شهریور ماه سال 93 در محل کارش بازداشت شد. البته این بازداشت نخستین تجربه ی آقای موسیوند از بازداشت و بازجویی و زندان نبود. آرش صادقی، همسرش گلرخ ابراهیمی ایرانی و نوید کامران دیگر بازداشت شدگانی بودند که اتهام آنها با بهنام موسیوند مشترک بود و اصطلاحاً هم پرونده‌ای محسوب می‌شدند. پس از چند روز باقی ماندن در بازداشت و تکمیل بازجویی‌ها، بهنام موسیوند با تغییر قرار بازداشت به وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. اتهامات افراد بازداشت شده و از جمله آنها بهنام موسیوند شامل فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور می‌شد. در نهایت پرونده این افراد در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد و در مجموع این چهار فعال مدنی و سیاسی به 24 سال حبس محکوم شدند. بیشترین میزان محکومیت از آن آرش صادقی بود با سهمی معادل 19 سال زندان و سهم بهنام موسیوند از این احکام تحمل حبسی 12 ماهه بود. اما با قطعی شدن حکمی تعلیقی که از قبل و از پرونده دیگر برای او صادر شده بود، در نهایت بهنام موسیوند به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. مصادیق اتهامات ذکر شده برای این افراد شامل دیدارها و نشستهای آنان با زندانیان سیاسی و عقیدتی پس از آزادیشان، دیدار با خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات خیابانی سال 88 و ارتباط آنها با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران بود. با اعتراض آقای موسیوند به حکم صادره، پرونده او به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر سپرده شد تا در مرحله تجدید نظرخواهی یک بار دیگر بررسی شود. در اسفند ماه سال 94، قاضی پور عرب رئیس شعبه 54 دادگاه تجدید نظر بدون تغییر حکم صادره در دادگاه بدوی را عیناً تایید و ابلاغ کرد. بهنام موسیوند در خرداد ماه سال 95 برای اجرایی شدن حکم 3 سال حبس به زندان اوین فرا خوانده شد که با مراجعه به دادسرای مستقر در این زندان بازداشت و برای اجرایی شدن حکم روانه زندان اوین شد.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.